أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. گرچه مقام اول بحث که حرمت تصویر یا تجسیم باشد هنوز به پایان نرسید، چون بحث نهاییش محتمل است از مقام ثانی بر بیاد، لکن گفتیم با کمک مقام ثانی شاید انسان بتواند به اون نظر مرحوم محقق اردبیلی برسد. مقام ثانی بحث این بود که نگهداری این صورت چگونه است. حالا صورتی که احداثش حرام است، عبارت از صورت زیروح باشد، اهم از مجسم یا غیر مجسم یا خصوص مجسم حرام باشد، هر کدام از اونها رو که گفتیم حرام است، حکم ابقا و اقتناعش چیست؟ 8 یا 9 دلیل، اونم در 4 مرحله بحث بود. مرحله اول و جهت اولا طرح تعیین اقوال مسئله بود که بین قدما و متأخرین اختلاف بود. متأخرین مائل به جواز ابقا بودن. از فرمایشات مرحوم مفید و شیخ به همچین ابن ادریس رضوان الله علیهم برمی آمد که ابقا حرام است. پس شهرتی یا اجماعی در کار نیست. این اقوال مسئله. دلیل حرمت ابقا و اقتناع 9 بود که بعضی از اونها مطرح شد، بعضی از اونها هم باید بازگو بشه. بعد از تصمیم ادله حرمت بر ابقا، نوبت به مرحله ثالث از بحث میرسد. مرحله اولا تحریر اقوال مسئله بود، مرحله دوم نقل ادله بر حرمت ابقا و اقتناع بود، مرحله سوم نقد این ادله حرمت است، مرحله چهارم جنبندی نهایی است. فعلا در مرحله دومی. مرحله دوم در صدد تبیین ادله حرمت اقتناع و ابقاء این صورت است. اون صورتی که احداثش محرم است محل بحث است، اون صورتی که احداثش محرم نیست که محل بحث نیست. برای حرمت ابقا به چند چیز تمسک شده بود. اول تلازم بین مبغوضیت احداث و مبغوضیت بقا. اگر چیزی احداثش، تصویرش، ترسیمش حرام بود، معلوم شد که وجود چنین چیزی مبغوض است از رای تلازم. دوم صحیحه محمد بن مسلم بود. سوم روایت تحفل اغول بود. چهارم نبوی بود که دلالت میکند بر این که هر صورتی رو باید محو کرد. وجود مبارک است امیر فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم منو مبعوث کرده است برای هدم قبور و هر صورتی رو که محو دیدم محو کنم. پنجم روایت قرب الاسناد بود که آیا می توان با این صورت بازی کرد، حضرت فرمود نه، اینا گذشت، روایتشم خونده شد. ششم این است که ما ورد من انکار کون المعمول سلیمان هی تماثیل الرجال. در تفسیر آیه سوال کردن که یعملون له ما یشاء من تماثیل و محاریب، این یعنی چیست؟ آیه روایت 1 باب 94 از ابواب ما یکتسبو به که ابان ابن عثمان عن ابی العباس از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل بکند که این یعمرون له ما یشاءوا من محاریب و تماثیل یعنی چی؟ حضرت فرمود والله ما هی تماثیل الرجال و النساء ولکنها شجر و شبهه. این معلوم شود که در دستگاه سلیمان سلام الله علیه مجسمه ها یا این صور زیرو اصلا وجود نداشت و اون چه برای سلیمان سلام الله علیه انجام می دادن تمثال شجر و صورت حجر و امثال ذلک بود. خب معلوم شد که این مبغوض شارع است، شارع هرگز حاضر نیست مثلا این گونه از امور اونجا محقق بشه. بله، اگر چون چیزی در شریعت سابق بود و نسخ نشده بر ما هست، ولی عمده در اینجا این است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه دارن تفسیر این آیه رو سوال میکنن. این معلوم شد سابقه فقهی دارد دیگر. یه وقت هست که قتاده و امثال قتاده این روایت آیه رو معنا میکنن، میگن خب جنبه تفسیری داره. اما وقتی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال بکنن، حضرت هم اینجور تبیین میکنند، این سبقه فقهی داره. پس اصل مسئله این است که اگر چیزی در شریعت قبلی بوده و نسخ نشده به حجیت باقی است، برای اینکه پیامبر ما که آمده به عنوان مصدقا لما بین یده آمده، هر چه که قبل از او بود همه را تصدیق کرد. این اصلی است کلی، الا ما خرجه به دلیل، خرجه به دلیلش بر اساس لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا، کیفیت نماز خوندن اینا، کیفیت روزی گرفتن اونها، به سایر احکام نحوش فرق کرده. اگر جزء شرع و منهاج منسوخ نباشد، به اصل حجیت باقی است، برای اینکه پیامبر آمده مصدق لما بین یده. این یک وجه. وجه دوم هم اینه که این تفسیر از وجود مبارک امام صادق دارن سوال میکنن، در مسئله فقهی هم هست، این معلوم میشه که برای ما هم معتبر خواهد. هفتم، مفهوم صحیح زراره است که فرمود لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت اذا غيرت رؤوسها و ترک ما سواها. اینا در باب مسکن هست دیگه، در باب مفاسب این روایت نیست. در قبلا همین روایت خونده شد، کتاب روایت سوم باب چهارم از ابواب احکام مساکن وسائل، با این چاپ جلد پنجم وسائل صفحه 308. خب روایت سوم از باب چهارم از ابواب احکام مساکن، مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل ابن دراج عن زرارت ابن عین عن ابی جعفر علیه السلام، حضرت فرمود که لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت اذا غيرت رؤوسها منها بطرق ما سوى ذلك. مفهوم این روایت از رسند صحیح است. مفهوم این صحیح این است که اگر این تماثيل تام و سوره باشد فیها بأسون. منطقش این است که اگر متغیر و رؤوس باشد لا بأسه، لا بأسه بأن تكون التماثيل في البيوت اذا غيرت رؤوسها منها و ترک ما سوى ذلك. معلوم می شود که این صورت ترسیم شده و تصویر شده هر چه است، حالا یا مجسم یا غیر مجسم، نگهداریش در صورتی که تام و سور باشد ممنوع است، در صورتی که متغیر بشود، ناقص بشود، سرش از بین برود و مانند آن، عیب نداره. خب چون قسمت مهم با هم اون سر تغییر میکنند، حالا ممکن است که پاره تغییر بدن ولی با صورت صدق کنند. هشتم و نهم، روایت هشتم روایت مسنا از عن صادق علیه السلام است که ان علی علیه السلام یکره الصور فی البیوت. این در همین باب چهار از ابواب مساکن هست که دارد وجود مبارک است امیر. باب سه از ابواب مساکن هست که ان علیان علیه السلام کره الصور فی البیوت. باب سه از ابواب احکام مساکن روایت سوم که این رو هم مرحوم کلینی رضوان الله علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن ابی عمیر عن المثنى عن ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد که علی علیه السلام کره از صوره فی البیوت، اونجا که در مکاسب آمده یکره است. خب این کره هست سوبر فل بیوت را مرحوم شیخ فرمود به زمیمه ما ورد ان علی علیه السلام لا یکره الحلال میشود تطمیم شد. از این روایت برمیاد که وجود بارکه است امیر کراهت داشتن از اینکه سوبر در اتاق باشه. این یک روایت. دیگر این است که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه حلال را مکروه نمیدونستن، کراهت نداشتن. این دو روی این دو مقدمه که بر اساس شکل ثانی منطق تنظیم می شود نتیجه می گیریم به این که سوبر حلال نیست. برای اینکه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه از سوبر کراهت داشت، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه از حلال کراهت ندارد، پس سوبر حلال نیست دیگر. خب این خلاصه دلیل هفتم. دلیل هشتم. دلیل نهم روایت حلبی است که اون در باب چهار از ابواب مساکن هست. روایت هفتم باب چهارم از ابواب احکام مساکن هست، یعنی وسائل جلد 5 صفحه 309. حسن ابن فضل ابن تبرسی فی مکارم الاخلاق عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند. قال ربما قمت اصلی و بین یدی وسادت فیها تماثیر طاهر فجعلت علیه ثوبا. من گاهی برای نماز خوندن پا میشم، میبینم بین جلوی من یه پشتی است، یه وساده است، یه تکیگاهی است که تماثیل طاهر رو اون است، من یه پارچه روش میذارم. بعد فهمود و قد قال و قد اهدیت الیه تنفستون من الشام. میگه این تنفسه معرب تنبسه است، یعنی هم برای یه نشستن یه نفر کافی است، مثل قالیچه و اینا. قد اهدیت الیه تنفستون من الشام فیها تماثیل طائرن فامرت به فقیر رأسه فجعل کهیئت شجر. من دستور دادم این رو عوض کردن، یعنی این صورت رو عوض کردن، سرش رو تغییر دادن، این صورت طائر به صورت یک درختی در آمده، یعنی این صورت زیروح به صورت غیر زیروح در آمده. من این کار دستور دادم کردم. بعد فرمود ان شیطان اشد ما یهم بالانسان اذا کان وحده. انسان اگه تنها باشد شیطان خیلی به سراغ او میآید، و اگر چون چیزی او را سرگرم بکند نظیر تماثیل زیروح و اینها ممکن است که به سراغ مفاسد دیگر برود. این دارد بین یدی این کار رو میکردم. اما حالا اونتون به قرینه صدر معلوم میشه به این که به همچنین به قرینه ذیل معلوم میشه که این روبروس و شاغل ذهنی و فکری بود. صدرش این است که ربما قمت اصلی و بین یدی وسادتون فیها تماثیل و طائر فجعلت علیه ثوبا. این قمت اصلی و بین یدی تماثیل و طائر. در ذیل هم دارد ان شیطان اشد ما یهم بالانسان اذا کان وحده. این معلوم شه که جایی سی بالاخره شاغل فکری خواهد بود. این نهمین دلیل برای حرمت اقتناء و ابقای صورت زیرو. حالا اگر گفتی مجسم خصوص مجسمه حرام است، ابقای او هم حرام است، و اگر گفتیم نه اعم از تجسیم و غیر تجسیم، همین که زیرو شد چه صورت مجسم باشد چه غیر مجسم حرام است، ابقایش هم حرام است. مسئله ابقا متفرع بر اون مسئله تصویر است. اگر گفتیم مطلقا صورت زیرو حرام است چه به صورت جسم چه غیر جسم، ابقای هر دو حرام است. اگر گفتیم خصوص مجسم سازی حرام است، خصوص نگهداری مجسمه و ابقای مجسمه حرام است. خب ولی مرحله اول که تحریر اقوال مسئله بود معلوم شد که اجماع یا شهره در کار نیست، ولی مقام ثانی مرحله ثانی بحث که ادله حرمت ابقا بود 9 دلیل بود، حالا وارد مرحله سوم بحث میشیم که نقد این ادله است. قائلین به جواز ابقا و اقتناء صورت، یعنی هر صورتی که گفتیم حالا حرام است، اهم از اگه گفتیم خصوص مجسمه حرام است، اینا دارن نقد میکنن حرمت ابقا را و ثابت میکنن که نه، ابقا و اقتناء جایز است. اگر گفتیم بین که تصویر زیروح مطلقا حرام است، چه مجسم چه غیر مجسم، و برابر اون ابقا و اقتناء اینها حرام است، مرحله ثالث نقد میشود که نه، ابقای صورت زیروح چه مجسم چه غیر مجسم مکروه است، حرام نیست. حالا تا برسیم مرحله چهارم که جنبندی نهایی ندل است. بله، اما در اون جمله‌ای که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بهش استدلال فرمودن، این همین جمله وسطی است: چقدر اهدیت الیه تنفست من الشام فیا تماثیل و طائرن فامرتو به غیر رأسه فجعلک ایت شجر. همین مقدار که وسط حدیث است مرحوم شیخ بهش استدلال فرمودن، راجب اون صلات که صدر است او رو استدلال نکردن. این جمله وسط دارد که برای من یه هدیه از شام فرستادن، تنفسی فرستادن که تماثیل طائر بود، من دستور دادم به سرش برگردونم به صورت درخت در بیاد، یعنی از زیرو به غیر زیرو در بیاد. خب، اما مقام ثالث بحث که نقد ادله حرمت ابقاست. 9 دلیل اقامه شده است برای حرمت نگهداری صورت، حالا یا مجسم یا غیر مجسم، خصوص زیروح مثلا، هر آنچه که حرمت او ثابت شده است. دلیل اول تلازم بین حرمت احداث و حرمت ابقا بود. این نقد می شود به این که اگر چیزی وجودش پیش شارع مقدس مبغوض باشه، بله ما میدونیم بین حدوث و بقا فرقی نیست، نظیر خمر که هم ساختنش حرام است هم نگهداریش حرام است، نظیر نجاست مسجد ما میدانیم هم تنجیسش حرام است هم ابقای نجاست حرام است، لذا ازاره نجاست فوری است، چون وجود نجاست در مسجد مستلزم حدک اوست، بین حدوث و بقا فرقی نیست، و همچنین خمر مایه فساد است، بین حدوث و بقای او فرقی نیست. اینا رو ما میدونیم. اما اگر یک چیزی حدوثش مشکل داشت و بقای او مشکل چنین مشکل ندارد، یا ما احراز نکردیم، دلیلی ندارد بر حرمت ابقا. اگر ما احراز کردیم بین حدوث و بقا فرق است، این یک، یا احراز نکردیم بقایش مثل حدوث اوست، دو، چرا بقا حرام باشد؟ شما در مسئله احداث صور مشکل را گفتید یا تشبه به خالق است یا دعای ربوبیت داشتن و مانند آن است. حال این کار شده، یک نقاش چیر دستی صورت زیروحی را ترسیم کرد متشبهن به خالق، این کار حرام بود، از اون به بعد دیگه که تشبه به خالق نیست، که این تصویر تشبه به خالق است نه صورت. صورت شبیه مخلوق است، خب مخلوق شبیه دارد، تصویر است که شبیه کسی است که لیس کمثله شی. اگر کسی صورت طائری را تصویر می کند، این فعل زبان حالش این است که من شبیه کسی هم که لیس کمثله شی، این میشه محرم. اما وقتی این تصویر به پایان رسید، خود این صورت زبان حالش این است که من شبیه فرور مرغم، خب باشه، این مرغ کش اشباه فراون دارد که یک جمع همین. بله، حالا ما الان در این مقام بحث میکنیم به این که هرچه حرام است. ما اگر گفتیم به این که سر حرمت تشبه به خالق است در مسئله زیروح، برای این که این دارای حیات است و برخلاف گیاهان و اینها. اگر کسی فتوا داد که مطلق تصویر حرام است حتی غیر زیرو، بله اون بر غرض آن است که الان ما در صدد از جا فارغ شدیم، ولی میخوام بگیم شمایی که گفتید تصویر زیرو حرام است رو چه معیار گفتید؟ گفتید رو تشبه بر خالق دیگه. این بین حدوث و بقاش فرق است. اگر کسی به این اطلاع دلیل به یا این حکمت تشبه میخواد تعمیم بدهد، باید در اون مسئله گذشته تعمیم بدهد، بگد خب برابر این مطلق تصویر حرام است، ممکنه کسی هم ملتزم بشه. این مورد اون مسئله سابق است. ما از مسئله سابق گذشتیم، نصابش هم مشخص شد، گفتیم حالا یا الف یا با یا جیم هر کدام حرام است، نگهداریش حرام است یا نه. اگر شما کسی بگوید نگهداریش حرام است برای اینکه بین حدوث و بقا فرق نیست، میگیم نه این چنین نیست. ما در بعض موارد یقین داریم بین حدوث و بقا فرق نیست، اونجا حق با شماست. نظیر سنم و وسن، نظیر خمر، نظیر تنجس مسجد و مانند اون، در همه موارد بین حدوث و بقا فرق نیست، حدوثن حرام بقاءن حرام. ولی در موارد دیگر یا ما یقین داریم بین حدوث و بقا فرق است، یا شک داریم بین حدوث و بقا فرق هست یا نیست. در اون جایی که یقین داریم بین حدوث و بقا فرق است، چرا حکم حدوث را به بقا بدیم؟ اونجا هم که شک داریم بین حدوث و بقا فرق هست یا نیست، چرا حکم حدوث را به بقا بدیم؟ نه، خیلی فرق میکند. ما چرا حکم بقا را به اون حدوث، حکم حدوث به حکم در حال بقا بدیم؟ دلیل که تشبه به خالق است، تشبه به خالق که در صورت بقا نیست، اون تصویر است که تشبه به خالق است، نه صورت. کسی که دارد نقش میکشد یا مجسمه میسازد، این کارش شبیه به خالق است، این کار حرام است، برای اینکه خالق لیسه کمثله شی. ولی وقتی تصویر یا تجسیم به پایان رسید، این سرامیک و این دستساز و این کار صنعتی به صورت یک طائری است، این صورت شبیه مخلوق است و مخلوق هم شبیه فراوان داره. خب بله، مورد شک ما دلیل میخواییم، چون تمثب باید بکنیم با اطلاق دلیل، با شک در موضوع چگونه میتونیم تمثب بکنیم؟ همون طوری که تو بحث و اصول ملاحظه هم بودید، شک که در حجیت مسابقه با قطع بعد حجیت است، شک در موضوع بودن موضوع هم مسابقه با قطع بعد اوست. ما الان اکرم العلمای وارد شده، یقین داریم که این شخص اول عالم است، شخص دوم را یقین داریم عالم نیست، شخص سوم را شک داریم که عالم است یا نه. اون که عالم است یقینا داخل است، برای اینکه موضوع را احراز کردیم. این دومی که یقینا عالم نیست، یقینا اکرام ندارد. سومی هم که مشکوک العالمیه است، حکم این مقتوع الجاهلیه است که یقین داریم عالم نیست، اونم اکرام ندارد. برای اینکه با شک در موضوع که نمیشه به حکم، به عموم حکم تمسک کرد، در شک در موضوع خود حکم. خب اگر چونچه یه احتمال معقولی بود، بل این داخل در همون امثال می شود که حدوث و بقاش یکیه، نظیر خمر میشه، نظیر نجاست مسجد میشه، نظیر سنم و وسن و ابزار قمار و نرد و بازی و اینا میشه. اما اگر نه، شما دلیلتون تشبه به خالق و امثال ذلک بود، اونا بهش استدلال کردن که مرحوم شیخ فرمود حکمت تشبه به خالق است. اگر چنون چه این هست، خب ما به چه وجه بگوییم حکم بقا محبس حکم حدوث دارد؟ اگر ما احراز بکنیم که وزان بقا نظیر وزان حدوث است، نظیر سنم و وسن است، اونجا که بوی وسنیت بدهد درسته، یا نظیر خمر باشد منشأ فساد، اونجا درسته، یا نظیر نجاست مسجد که حد که حرمت مسجد است، درسته. اما اگر شما خودتون گفتید حکمت این است، این حکمت دائره ظهور اطلاق را کم میکند، اون چی که تشبه به خالق است اساس صورت سازی است، اما خود صورت شبیه مخلوق است، نه شبیه خالق. مخلوق هم که کم لهو من نظیر. از ادله دارد من صوره، همین من مثله، همین تصویر حرام است، تمثیل حرام است. اما یک کسی تصویر کرده، تمثیل کرده، یک کسی برای بچهش اسباب بازی میخره، این جرم معصیت کرده. اگر کسی برای تزیین منزلش از این صورت استفاده بکند، هوش برفته رو عنوان تصویر و تمثیل، من صوره کذا، من مثله کذا، نه اینکه هر کسی رو صورت با صورت بازی کند چه میشه. مثلا روایت لعب به صورت را یکی از این ادله نهگانه بود، خب او جواب خاص خودش داره. اگر روایتی که از قرب الاسناد است و غیر قرب الاسناد، روایت لعب کم نیست که آیا میشه با اینا بازی کرد یا نه، فرمود نه. حالا اگه ما شواهدی نداشتیم که این نهی تنزیهی است، بعد ثابت بشدیم که نهی تحریمی است، اومد بله حکم صورت با حکم تصویر یکی میشد. تصویرم حرام است، بازی با صورتم حرام است، میشه حدوث و بقا یکی. بنابراین دلیل اول از این ادله تسعه کافی نیست. کاملا قبول داریم، ولی اون اصل مطلب برمیگرده و اینه که اصل مجسم سازی و اصل صورت سازی در عصر ما هیچ عیب نداره. اگر کسی بگوید اگر چنین چیزی باشد، یقینا بین حدوث و بقا فرقی نیست، چون سلام و سلام. اما اومد اصل مسئله را از دست خواهیم داد و این است که این بوی وثنیت نمیده. این رو برای اسباب بازی کار میکنم، کسی رو تقدیس نمی کنه به دلیل اینکه تناب رو گردنش میذارند و میدونن تو خونه ها. اگر این چنین باشه دیگه بوی قداست نخواهد داد. به بچه میدن که روش سوار بشه، مجسمه اسب درست میکنن بچه روش سوار بشه، مجسمه سگ و گربه درست میکنن که بچه سرش رو تناب بزنه و طرف و طرف بگردونه. تقدیسی در کار نیست. اگر ما بگوییم به این که معیار حرمت آن است کمالا یبعود، و اصل مسئله را از دست قایم داد. خب بله، غرض این است که این اگر تشبه به خالق باشد یا قداست باشد یا امثال ذالک، بله حدوث و اگر تشبه به خالق باشد حدوث و بقاش فرق دارد، حدوثن حرام بقان حرام نیست، این یک. اگر سبقه وثنیت و صنمیت و امثال ذلک باشد، حدوث و بقاش فرق ندارد، هر دو حرام است. دو، لکن اصل مسئله را از دست میدیم و این است که مجسم سازی یا صورتگری وقتی حرام است که برای صنم و وثن باشد. خیلی از جاها چطور ما فرق نداریم به این که یک کاری الان همین جا که همه فقها فتوا دادن همینه دیگه. اگر کسی یه کار رو انجام داده، مثلا فرض کنید در ماه رمضان این کار رو انجام داده، حالا یه در حال احرام یه کار رو انجام داده، عمل را باطل کرده، وقتی باطل کرده دیگه بعد بطلانی در کار موضوع حکمی ندارد که، به همون با اون موضوع رو برمی دارد دیگه. نه، خب برداشتن غیر از گذاشتن است. بقای اون شی که همنیت نیست که، وضع است، وضع که بقا ندارد که، موضوع بقا دارد. این وضع یه وقتی است که اصلا دستش گذاشت تو مسجد همچنان نگه می‌دارد، اینو میگن بقا. نه اینکه چیزی رو گذاشت تو مسجد خودش رفته، اون موضوع باقی است، نه وضع باقی باشد. خب پس این دلیل اول کافی دم. دلیل دوم صحیحه محمد بن مسلم است که بهش خواستن استدلال بکنن بر اینکه بقا حرام است و از این را خواستن استشهاد بکنن. روایت سه باب 94 از ابواب ما یک تصوبه این بود که مرحوم کلینی علی ابن ابراهیم عن ابيه عن حماد بن ايسان حريز عن محمد بن مسلم نقل میکنه، میگه قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر فقال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. تقریب استدلال به این صحیح این بود که تصویرگری و نقاشی چون کار هنرمندان است و یه رشته تخصصی است، این خیلی مورد سوال نبود راست و محل ابتلا نگهداری این صور است. پس محور سوال نگهداری این صور است. جوابم فهمود به این که اگر زیروح نباشد عیب ندارد، مفهومش اینه که زیروح باشه عیب دارد. این استدلال ناتمام است، برای اینکه مگر نقاشی و صنعتگری یه چیز نادر الوجودی بود که محور سوال قرار نگیرد؟ غریب الوجودی بود که سوال محور سوال قرار نگیرد؟ خب یه عده کارشون اینه. ما روایاتی هم نظیر این که زیاد نداریم تا شما بگید این همه روایات مگر میشود درباره صورتگری وارد شده باشد. نه، یه سلسله روایات این چنینی هست، اونم نقاشان و صنعتگران کارشون اینه، اینه میان سوال میکنن که آیا کار ما حلال یا کار ما حلال نیست. چرا شما این صحیحه محمد بن مسلم رو به حالت اقتناع و ابقای صورت میزنید؟ این مال احداث صورت است، ولی مال احداث صورت شد دارد به این که اگر مال حیوان باشد عیب دارد، مال حیوان نباشد عیب ندارد. ظاهرش در روز احداث دیگه، در وقت احداث کاملا میشه استدلال شده، احتمال ضعیف. ما در استدلالات ریاضی و فلسفی میگیم با 100% باشه، اما تو بحث های روایی و فقهی ظهور کافی است. همین که 80% شد، 90% شد کافی است. اون احتمال ضعیف 20% دیگه مسروده. اگر یه همچه احتمالی باشه، اون که گفتن ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال، یا در علوم عقلیه است یک، یا اگر در علوم اعتباریه است، معناش اینه که ازا جا الاحتمال المعتد به قد بطل الاستدلال. وگرنه ما در غالب این موارد با ظواهر کار داریم، با ظنون خاصه کار داریم. حتما در هر جا که ظاهر هست، حتما هر جا که مظنه هست، یه احتمال 10%، 5% احتمال خلاف هست، اون احتمال که معتد به نیست. خب روایت دلیل سوم روایت توحف بود. ظاهر روایت توحف همونطوری که در همه این جلد 17 رسال خونده شد، روایت باب در مکاسب محرمه، اونجا حضرت فرمود به این که فجوع حرام رو که مشخص فرمود، اونجا مشخص کرد که و کل بیع ملحوب به و کل محیی ان ممانی تقرب و بهیل غیر الله او یق و بهل کفر و شرک من جمیع وجوه المعاصی او بابی که یوهنو بهل حق فو و حرام محرم بیع و شراهو. یعنی چیزی که جز فساد چیز دیگه نیاید. اگر این صورت یا مجسمه منظور آن است که سبقه وثنی سنمی داره، بله حدوثاً حرام است، بقاءاً حرام است، حرفی درش نیست. اما این بقاءاً فقط جنبه زیبایی و هنری و این تزیین است، این چه وجه فسادی دارد؟ چرا حرام باشد؟ اگر چنانچه برای پرستش است، بله حدوثش حرام، بقاءش حرام، ولی اومد اصل موضوع رو هم باید توجه کنید که از دست خواهیم داد. یعنی اصل مجسمه سازی به عنوان هنر حرام نیست، در صورتی که به عنوان تقدیس باشد حرامه. پس روایت توحف میگه چیزی که جز فساد چیزی از او بر نمی آید محرم است، و این مجسمات که اینطور نیست. این هم بر اساس شکل ثانی، یعنی روایت توحف میگه چیزی که لا یجو منه الا الفساد حدوثاً و بقاءاً محرم است، و این مجسمه ها اینطور نیست، پس بنابراین نگهداریشون محرم نیست. اما دلیل چهارم که نبوی باشد، سیاقش ظاهره در کراهت است، برای اینکه دارد هر سگی را من دستور داد بکش. خب چنین فتوایی رو که نمیشد مگر همین کلبای هراش و امثال زراگی، مگر قتل کلب واجب است؟ یعنی نگهداری اینا مکروه است. یا هر قبری را تسویه بکن، مگر همه قبور رو تقدیس می‌کردن؟ از اینکه منافع موجب کلیه دارد هر قبری رو من تسبیح بکنم با خاک یکسان بکنم، هر کلبی را بکشم، معلوم میشه به این که یه مقدار برجسته کردن این قبور مکروهه. وگرنه هر قبری را که تقدیس نمی‌کردن که. سیاقش دلالت بر کراهت داره. دلیل پنجم روایت علی ابن جعفر است که در بحث دیروز خونده شد و اون این بود که جریان لعب بود. البته روایت لعب فراوان است. یکیش رو ایشون اینجا نقل کردن، روایت ده باب 94 از ابواب ما یکتسب به عبدالله بن جعفر فی قرب الاستاد ان علی ابن عبدالله بن جحسن ان جدی علی ابن جعفر ان اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألت عن التماثيل هل يصلح ان يلعب بها؟ قال لا. این روایات لعب سیاقش سیاق کراهت است، یعنی بازی با اینها مکروهه. البته اگر لعب جنبه لهوی داشته باشد میشه محرم. بازی محض باشد نه لهو میشه مکروه. خب این چه دلالت دارد بر اینکه اقتنایش به ابقایش به عنوان تزیین که لعبی در کار نباشد، کار عقلایی باشد، این حرام است؟ بر فرض لهو با او حرام باشد، نگهداری او چرا حرام است؟ حالا بازی با گرد و قمار با گرد و حرام است، چرا گرد و نگهداری حرام باشه؟ البته اگر چیزی هیچ منفعتی ندارد مگر محرم، این داخل در بحث‌های گذشته است. روایت عبدالجبار، بله، اولا چیز دارد، یه مقداری مشکل در روایت قرب اسناد هست. اصل قرب اسناد کارش اینه که او معمرینی که این بزرگوار شناسایی کرد و از اونها نقل میکند که فاصله ها کم بشود، گاهی به وسیله دو نفر به یک مقصد میرسن، گاهی با یک معمر راه را میانبر کرده مقصد میرسن. قرب رسال کارش اینه از معمرینی که عمر طولانی داشتن و یک راوی کار دو تا راوی رو میکرد، از اینها نقل کردن. بعضیش معتبره، بعضیش البته معتبر نیست، ولی سر این که عرض کردیم روایت فراوانه، برای اینکه در این روایت لب تنها این یکی نیست، روایت لب فراوانه، ولی ظاهر همه اونها به سیاق همونها که پیش از کراهت نیست. و به تعبیر مرحوم شیخ، اگر لب همراه با لهو باشد، فتوا به حرمت او هم آسان است، آدم فتوا به حرمت میده. اما این چه کار دارد به حرمت ابقا؟ چه کار دارد به حرمت اقتناع؟ اگر لهو به یک چیزی حرام بود، منش نیست که نگهداری او حرام که، نه، اگر او هیچ اثر نداشت الا لهو، اونگاه محرم بود. مثل که وقت گذشت، بقیه ادله میمونه برای فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.